The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP.
سلام، من مرسر هستم و این پنجمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن، پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این دفعه میخوام داستان کوروش رو واسه‌تون تعریف کنم که یه روز تصمیم میگیره به صورت قاچاقی از شیراز بره به انگلستان. کوروش این داستان رو اولین بار توی وبلاگ شخصیش به اسم ایستاده در خواب منتشر کرده. به خاطر اینکه داستان جالبیه تصمیم گرفتیم که به صورت یه مینی سریال منتشرش کنیم. قراره توی 3 اپیزود و 3 شب پشت سر هم منتشر بشه. پس اگه دارین این اپیزود رو شب انتشارش میشنوین، اپیزود بعدی فردا شب میاد. این داستانم خلاصه و بازنویسی شده. بریم ببینیم مهاجرت به این سبک چه حس و حالی داره. من میتونستم کوروش باشم، تو هم میتونستی کوروش باشی. سلام، من کوروش هستم. مسئول پشت کانتر بهم گفت که چی شده شناسنامت؟ گفتم دوات ریخته روش، میخوام پاسپورت بگیرم، ایراد گرفتن ازش. یه نگاهی به عکس انداخت، یه نگاهی به من انداخت، دوره به عکس نگاه کرد، چشماشو تنگ کرد، مشخصاتو بررسی کرد. منم توی تمام این مدت با آرامش کامل جلوش وایسادم تا عکس من رو روی شناسنامه دوستم بچسبونه و در عرض یه لحظه هم مشخصاتم عوض بشه و هم کارت پایان خدمتم جور بشه. بالاخره بهم گفت که عکست رو بده و برو بشین. منم رفتم نشستم روی صندلی تا کارم رو انجام بده. 7 سال قبل بعد از دبیرستان فکر دانشگاه رو از سرم بیرون کردم و مجبور شدم جای خالی پدرم رو برای خانواده‌ام پر کنم. با اینکه دوست داشتم یه گل فروشی یا کتاب فروشی داشته باشم، اما یه سوپرمارکت کوچیک رو انداختم. درآمدش هم خوب بود و تجربه عالی بود. نیمه دوم سال 82 بود که دیدم زندگیم خیلی تکراری شده. دلم می‌خواست از روزمرگی ها فرار کنم و برم دنبال تجربه‌های جدید. و اطرافم که نگاه می‌کردم، می‌دیدم اکثر آدم‌ها دارن به سمت جلو حرکت می‌کنن، ولی من درجا می‌زنم و هیچ تغییری توی زندگیم ایجاد نمی‌شه. هر روزم شبیه به روز قبلش بود. تا اینکه کک از ایران رفتن افتاد به جونم و بعد از اون دیگه هیچ چیزی خلأ درونیم رو پر نمی‌کرد. دیگه جز رفتن هدفی نداشتم. وقتی تصمیم می‌گیری بری، دیگه تا نری احساس خوشبختی نمی کنی. تصمیم گرفتم ریسک کنم، ببینم چی از توش در میاد. خیلی چیزا برای از دست دادن داشتم، ولی رفتم برام اینقدر وسوسه انگیز بود که ارزش داشت قید همه چیزو بزنم و برم. من سربازی هم نرفته بودم و برای گذرنامه به کارت پایان خدمت احتیاج داشتم. گذرنامه اولین قدمی بود که باید برمی داشتم. از خلاقیت منفیم کمک گرفتم و دست به کار شدم. شناسنامه یکی از دوستام رو 200,000 تومان خریدم و کارت پایان خدمتش رو هم قرض کردم. عکس پایان خدمت یه عکس کوچیکه با سر تاس، اونم توی سن 20 سالگی. برای همین مطمئن بودم مشکلی برام ایجاد نمی‌کنه. میمون عکس شناسنامه. یه محلولی از آب و دوات درست کردم و شناسنامه رو از یه طرف تا نیم سانت کثیف کردم. گذاشتم خوش بشه. بعد با تو تا عکس رفتم باجه کوچولوی ثبت احوال توی ترمینال شیراز. اونجا کار مسافرها رو سریع انجام میدادن. ریش و موی بلند و ستار خوبی بود. چند دقیقه بعد صدام زدن و شناسنامه رو با عکس جدید تحویلم دادن. یه ماه بعدش بازم با خونسردی تمام و همون قیافه رفتم اداره گذرنامه. فرمو پر کردم و امضا کردم و بعد 48 ساعت صاحب گذرنامه شدم. بیشتر فامیلا و دوستا و البته خواهرم انگلیس بودن. برای همین منم تصمیم گرفتم به همونجا مهاجرت کنم. چون شانس گرفتن هیچ ویزایی رو نداشتم، فکر سفر قاچاقی به سرم زد. با یه قاچاقچی که توی محلمون زندگی می‌کرد و دیده بودم مشتریاشم زیادن و کارش خوبه حرف زدم. قرار شد با 8 میلیون واسم ویزای انگلیس بگیره. با پرواز مستقیم تهران لندن. یه شرط سنی هم داشت که باید بالای 28 سال باشی که البته با هویت جدیدمونم داشتم. یه پسرمو داشتم به اسم سعید. سعید اون موقع شکست عشقی خورده بود و دنیا به کامش تلخ و سیاه شده بود. بعد از اینکه ماجرای منو فهمید فکر سفر به سرش زد و از اونجا که فقط 20 سالش بود و نمیتونست ویزای انگلیس بگیره، تصمیم گرفت که زمینی سفر کنه. بعد از مشورت‌های فامیلی قرار شد منم قید پرواز مستقیم تهران لندن رو بزنم و همراه با سعید زمینی سفر کنیم. قاچاقچیمون خیلی به کار خودش میبالید و از سابقه کار چند سالش حرف میزد. اینجوری میگفت که ببین 6 میلیون میدیم به من، دیگه خیالتون راحت باشه. از مهرآباد با پرواز میرید مسکو، از اونجا هم توی چند مرحله چند تا مرز رو رد میکنین و میرسین. همه چی برنامه‌ریزی شده است. نگرانی برای خونه و خوراک هم نداشته باشین. فقط یه 500 دلار پول برای خرج اضافه با خودتون ببرین. تا نیمه راه هم یه گروه 4 نفره این. با اون دو نفر دیگه هم توی یه جلسه قبل از حرکت آشنا میشین. گذرنامه‌مون رو فرستاد سفارت روسیه و ویزای روسیه اومد. از اون زمان فقط 2 هفته بیشتر تا ترک ایران نمونده بود. کار خاصی هم واسه انجام دادن نداشتم و به خاطر اینکه سفرم غیر قانونی بود، کسی رو به جز خانواده‌ام مطلع نکرده بودم. واسه همین نمیشد از کسی هم خدافظی کنم. تنها مدرک شناسایی که میتونستیم همراهمون ببریم همون گذرنامه‌مون بود که اون موقع تهران بود. برای همین از شیراز تا تهران رو با اتوبوس رفتیم. 2 نفر دیگه گروه اسمشون حسین و بهنام بود. بهنام 15 سالش بود، اهل گلکوب شیراز. حسینم 18 ساله و اهل فسا. منم گرچه توی هویت جدیدم 29 سالم بود، ولی در اصل 26 ساله بودم و با این حساب شدم بزرگتر گروه. صبح 24 تیر ماه 82 خانواده هر چهارتامون اومدن ترمینال شیراز تا ما رو بدرقه کنن. جلوی خودمون میگیرم که اشکام پایین نیان. والدین این سه نفرم مدام ازم خواهش میکنن که حواسم به اونا هم باشه. اتوبوس حرکت میکنه. تا اونجایی که میشه از پشت شیشه مامانم رو نگاه میکنم. گرچه به دوریش تا حدودی عادت دارم، ولی باز بغضم پره. همین که تو نگاهم گمش میکنم آروم آروم اشکام میان پایین. آدم ها اینجور موقع شک میکنن که آیا ارزششو داره؟ برای چی دارم میرم اصلا؟ شیرازی ها پاشون رو که از دروازه قرآن میذارن بیرون احساس غربت و دلتنگی میکنن. ساعت 7 صبح فرداش پرواز داشتیم و شبا هم توی هتلی نزدیک میدون آزادی گذروندیم. توی فرودگاه مهرآبادیم. یه ترس عجیبی اومده سراغم. قلبم خیلی تندتر میزنه. نمیدونم اون شجاعت و خونسردی که توی اداره گذرنامه داشتم کجا رفته. سعیدم هی میره روی اعصابم. با دختر فروشنده خوشوبش میکنه و نمیدونم اصلا شماره رد و بدل کردنش دیگه واسه چیه. قرار میذاریم هر کدوممون با چند دقیقه فاصله بریم. سعی میکنم آروم باشم و یکی یکی بازرسی‌های امنیتی رو پشت سر بذارم. وقتی دیگه توی هواپیما میشینم میتونم یه نفس راحت بکشم. هواپیما که بلند میشه دلم هوری میریزه. همه عمرم دلم نمیخواست از شیراز دور بشم. حالا نه فقط از شیراز که دارم از ایرانم دور میشم. اونم برای یه مدت طولانی. 4 ساعت بعد فرود اومدیم. فقط بهنام رو به خاطر سن کمش نیم ساعت سینجیم کردن و هر چهارتامون بخش بازرسی رو پشت سر گذاشتیم. قرار بود راننده ای رو پیدا کنیم که اسممون رو روی کاغذ نوشته و اون ما رو ببره هتل. این دیوونه ها متعجب از حال هوای غیر اسلامی اطراف رفتیم سمت راننده. خیلی جلوی خودم رو میگرفتم که آدم ها رو نگاه نکنم. ولی نمیشد. انگار خدا اونا رو با حوصله بیشتری آفریدتشون. راننده از دور میشناسدمون. یه ترک غیر ایرانیه. سوار میشیم و مات و مبهوت مردم خیابونا رو تماشا میکنیم. وقتی میرسیم هتل، راننده با همون میاد و با هتلدار حرف میزنه. بهمون میگه منتظر بمونید تا اتاقتون رو نشونتون بدن. نیم ساعت معطل میشیم و ما حسین رو میفرستیم که پیگیر بشه. حسین میره و میاد و میگه که گفتن باید 20 دلار اضافه بدین. ما هم زورمون گرفته. ولی خب 20 دلار رو میدیم تا اتاق رو بهمون بدن. طبقه 15 همون هتل هستیم با دو تا اتاق دو تخته. من و سعید توی یکیش و اون دوتا هم با هم دیگه توی اتاق دیگه. از پنجره شمالی که نگاه میکنی تا چشم کار میکنه جنگله. سبز سبز. انگار اینجا هومه شهره. ساعت هامون رو باید نیم ساعت بیاریم عقب. یه چیزی که عجیبه اینه که هوا تاریک نیست. بعدم فهمیدم که توی روسیه تقریبا 2-3 ماه از سال شبای سپید دارن. تا 12:30 شب آفتاب است. ساعت 2:30 صبح هم آفتاب طلوع میکنه. انگار موقعی که ما اونجا بودیم موقع شبای سپید بوده. شب که شد حسین و بهنام رفتن توی اتاقشون که بخوابن. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که پتو به دست برگشتن. گفتن ما همینجا پیش شما روی زمین میخوابیم. نمیدونستم و نمیخواستم بدونم که چرا داشتن مهاجرت میکردن. ولی دلم برای کم سن و سالیشون میسوخت. یه جور احساس مسئولیت نسبت بهشون داشتم.
روز دوم شد. قرار بعد از ظهر رابط افغانستانی رو ببینیم. بهنام هتل موند و ما رفتیم پارک کنار هتل نشستیم. از دور مردم رو نگاه میکنیم. ما اینجا غریبه ایم و اینو آدمای پارک به راحتی میتونن بفهمن. دوتا پسر و یه دختر میان طرفمون رو بدون اینکه کلامی بفهمیم با ایما و اشاره شروع میکنن به حرف زدن. دختر خیلی خوشگله و بهش میخوره که معتادم باشه. با دست به بدنش اشاره میکنه و بهمون میفهمونه که 100 دلار خرج برمیداره. منم بهشون هیچ توجهی نمیکنم. بعد از نیم ساعت که دیدن کارشون نمیشه ول کردن رفتن.
روز سوم شده از رابط خبری نشده. یه مجتمع خرید بزرگ به فاصله نیم کیلومتریمون هست که برای اونجا رفتن باید از توی پارک بزرگ و خلوتی رد بشیم. میرم و چیزی برای خوردن میخرم. بچه‌ها شماره هتل رو به خانواده‌هاشون دادن و منتظر تلفن هستن. برای همین تنها میرم. یکم پول تبدیل میکنم و تنها چیزی که میشناسم و میخرم. یه مرغ سوخاری. موقع برگشتن یه نخ سیگار روشن میکنم. یکی از کنارم رد میشه و با اشاره ازم سیگار میخواد. بهش یه نخ سیگار میدم. یکی دو دقیقه بعد یه نفر دیگه یه نخ سیگارم به اون میدم. کمی که گذشت یه دفعه یکی با یه حرکت از پشت انداختم روی زمین و تا اومدم به خودم بیام دیدم 3 نفر با چاقو بالای سرم هستن. دوتاشون همونایی بودن که ازم سیگار گرفته بودن. از زمانی که پول تبدیل کرده بودم توی مجتمع خرید دنبالم بودن. یه چاقو روی گردنم بوده، یکی هم روی صورتم. یکیشون دستشو برد توی جیبم و تا پول توی دستش اومد هر سه تاشون فرار کردن. همه این ماجرا 10 ثانیه هم نشد. یکم دنبالشون دویدم و وقتی رفتن توی جنگل ترسیدم و وایسادم. جالب اینجا بود که تو هر دوتا جیب عقب شلوار جینم پول بود. توی یکیش 1200 دلار پول سه تا همسفرم که قرار بود بدیم به رابط، توی یکی هم پول خودم بود. جیبورا پول خودم رو فقط زده بودن. رابط شب پیدا شد و اول باور نکرد. بهم گفت که آقا جان صادق باشو بگو همه پولا رو دادی واسه عیاشی. من اصلا جای کتک خوردن روی تو نمیبینم که. ماجرا رو کامل واسهش تعریف کردم. ظاهرم پذیرفت و گفت که شانس آوردی که راحت دستشون به پول رسیده. مسافران معمولا پولشون رو یا توی جورابشون یا کف پاشون میذارن یا توی لباس زیرشون. جیبورم که اینو میدونن اول تومشون رو به حال مرگ میزنن و بیهوش میکنن بعد پولشون رو میدوزن. یکی از مسافرای خودم اینجا 6 ماه افتاده بود بیمارستان. کلی هم قرقر کرد و بعد از تماس با شیراز قبول کرد که 400 دلار من رو بعدم بگیره. من موندم و جیب خالی و راه دور و دراز انگلیس. روز چهارم روز حرکتمون به مینسک بود. مینسک پایتخت روسیه سپید یا همون بلاروسه. رابط باهامون اومد و رفتیم ترمینال. با راننده اتوبوس که از برنامه سفر با خبر بود حرف زد و ما رو آخر اتوبوس نشوندن. گفت 7-8 ساعت توی راهین و از اینجای کار سفرتون غیرقانونیه. پس بین راه برای خرید پیاده نشین. شاگرد راننده خودش براتون نوشیدنی میخره. رابط با همون خدافزی کرد و رفت. اتوبوس مسکو رو پشت سر میذاره و میون جنگلای بی‌سر و ته حرکت میکنه. اینا فقط اسمشون ابرقدرته، وگرنه همین اتوبوسی که سوارش هستیم یا بیشتر ماشینایی که میبینم مال عهد بوغن. 3-4 ساعت که گذشت شاگرد راننده فقط 2 تا بطری آب داد دستمون و این همه چیزی بود که رابط افغانستانی قولشو داده بود. اتوبوس نیمه راه ایستاد و راننده حرفی زد و همه پیاده شدن. حد زدیم که داره میگه نماز، غذا، مسافرها پیاده شن. ما هم پیاده شدیم و دیدیم خبری از آبادی نیست. زن و مرد پشت اولین بوته دست به کار توالت صحرایی میشن. اون موقع توقفگاه‌های بین رای ایران توی ذهنمون هتل 7 ستاره شد. بعد از یه رشوه 20 دلاری که شاگرد راننده ازمون گرفت و به پلیس مرزی داد رسیدیم به مینسک. یه سواری اونجا منتظرمون بود و ما رو به یه آپارتمان برد. راننده که رابطه بعدی ما بود اینقدر با حرفاش مضطربمون کرد که نفهمیدیم طبقه چندم ساختمون رفتیم. یه خونه 2 خوابه با یه سالن که یه زن با پسرش اونجا زندگی می‌کردن. ما هم میبایست توی یکی از اتاقا می‌خوابیدیم. هممون گرسنه بودیم و اولین نگاهمون به آشپزخونه بود. بهنام که از هممون توپلتر و کم طاقت تر بود، بشقاب برنج نیم خورده رو دید و این قحطی زده ها با دست ازش خورد. طفلی حق هم داشت. توی اون چند روز غذای درست حسابی نخورده بود. زن خونه بعد از نیم ساعت از خرید برگشت. انگار میدونست که ما چه نوع غذایی می‌خوریم. برامون برنج و نون و تخم مرغ و مربا خریده بود. گفت که خودتون درست کنید و بخورید. نمیدونم چه مدتی بود که این مسیر مهاجرت باز شده بود. ولی از اینکه پسر 16-17 ساله این زن کلی فارسی یاد گرفته بود میشد فهمید که باید مدت زیادی باشه. روز توی خونه بودیم و بیشتر وقتمون رو توی اتاق میگذروندیم. اولین دعوای سعید و بهنام هم همونجا سر گرفت. رابط برای انتقالمون به اوکراین اومده بود. سوار ماشینش شدیم. ماشین از جاده‌های خاصی رد می‌شد. جاده‌ها سیمانی بودن و بین جنگل انبوه پیش می‌رفتن. در مجموع 5 ساعت رانندگی فقط یه ده دیدیم و یه تراکتور و یه مینیبوس. دیگه هیچ ماشین اونجا نبود. جاده‌ای بود که روسا توی جنگ جهانی دوم ساخته بودن و ازش استفاده می‌کردن. مه قشنگی همه جا رو گرفته بود. دلم می‌خواد پیاده شم و چند دقیقه نفس عمیق بکشم و بعد با صدای بلند فریاد بزنم. همیشه عاشق جنگل‌های انبوه کانادا بودم. حالا دارم تصویری از جنگل مه گرفته رو میبینم که خیلی شبیه اونجاست. راننده ولی توقف نمیکنه و با سرعت در حال پیش رفتنه. فقط هر یه ساعت یه بار یه دفعه میزنه روی ترمز و در سمت خودشو باز میکنه و ناس رو که یه جور ماده مخدر جویدنیه از زیر زبونش تف میکنه بیرون. بعد آب قرقره میکنه و باز ادامه حرکت. نیمه شب شده و از اون جاده سیمانی بیرون اومدیم و وارد یه ده شدیم. رابط جدید این هرکول میمونه. دستش 2 برابر دست من و آدم خشک و با جذبه و جدیه. هر کدوممون طبق برنامه قبلی یک کلوپشتی کوچولو همراهمونه که توش 2-3 تا تیشرت است و یکم پسته و بادوم و یه ذره نون. رابط جدید اسمش ساشاست و کیفامونو نگاه میکنه. پاسپورتامونو بر میداره و با اون دست گندش مش میزنه توی پسته های سعید. سعید که هیکلش نصف ساشا هم نمیشه زیر لب بهش فوش میده. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. اینجا لب مرزه. ساشا به اون میفهمونه که باید پشت سرش توی یه خط حرکت کنیم. شروع میکنه به نیم دو زدن. میرسیم به یه رودخونه که در امتدادش بازرسی مرزیه. ساشا دوباره بهمون تاکید میکنه که توی خط حرکت کنیم و آرام و بی صدا بدویم. این قسمت برام شبیه بازی سرباز جهانی بود. ساشا شروع کرد به دویدن و ما هم پشت سرش میدویدیم. بهنام که خیلی ترسیده بود پشت سرش ساشا ایستاده بود. سعید از وسط صف پشت به بهنام داد که احتمالاً به خاطر دعوای اون شبشون بود. صداش رسید به گوش ساشا. اون تا ساشا فکر کرد بهنام یه چیزی گفته. برگشت و ظاهراً آروم یه موش زد به بازوی بهنام. ولی جاش تا چند روز کبود بود. پلو با تمام توانمون دویدیم و در مجموع بعد از 3 ساعت رسیدیم به ماشین ساشا. اون طرف مرز توی اوکراین. خرد و خسته سوار ماشینی شدیم که ساشا با مهارت توی گودی استارش کرده بود. رفتیم تا رسیدیم به کیف. ساعت 6 صبح بود و ساشا ما رو توی یه پارک کنار سازمان ملل روی صندلی نشوند و گفت که تکون نخورید تا یه نفر به اسم قیوم که افغانستانیه بیاد دنبالتون. 2-3 ساعتی رو منتظر قیوم نشستیم. توی همین مدت یه دختر کم سن و سال رو دیدم که واسه نوزادش توی کالسکه کتاب میخوند. توی اون لحظه دلم به حال خودم سوخت. که هیچ وقت نه کسی برام کتاب خرید، نه کسی برام کتاب خوند. خیلی آدم مذهبی نیستم، ولی وقتی همراه بچهای گروه کاغذهای دعاشون رو میدیدم که خانواده‌هاشون توی وسایلشون گذاشته بودن، دلم میگرفت. حس میکردم که دعای خیری همراه هم نیست. شاید به خاطر اینکه همه همیشه بیشتر از سنم ازم توقع داشتن. فکر میکردن کسی که میتونه روی پای خودش بیسته و از پس مشکلات بر بیاد دیگه احتیاجی به دلگرمی نداره. قیوم پیدا شد و با دست به یه ساختمون اشاره کرد و گفت که میرین توی این دفتر سازمان ملل و میگین که افغانستانی هستین. به شما اجازه اقامت یک ماه میدن. بگین اهل هرات هستین. هراتیا لهجهشون شبیه شماست، ولی بازم با لهجه حرف بزنین. یه چند دقیقه تمرین لهجه افغانستانی کردیم و رفتیم با لهجه حرف زدیم. و بعد از چند دقیقه کاغذی رو بدون عکس با اسم جعلی بهمون دادن و اومدیم بیرون. توی سالن انتظارش که پر از افغانستانی بود کلی سوال پوچمون کردن. میپرسیدن که اهل کجایی؟ میگفتیم هرات. پرسیدن که کدام محله؟ میگفتیم محله مسجد نو.
بعد زیر لب به هم دیگه میگفتن که ما توی کشورشون احترام نداریم. حالا اینجا خودشون رو افغانستانی معرفی میکنن.
برگامونو که گرفتیم، قیوم من و سعید رو برد توی خونه و اون دوتا رو هم برد توی خونه دیگه. از در که وارد شدیم کلی ایرانی مثل خودمون دیدیم. تقریبا 10 نفری اونجا هستن. گفتن که گرسنه‌تونه؟ ما گفتیم آره خیلی. یه پسر خوشرو که موهاش بلند بود داشت آشپزی میکرد. اون روز آشپز اون خونه بود. شروع کرد به سوال کردن. اسمش هم کیوان بود. گفت که چند روز زدیم بیرون؟ گفتیم هنوز 10 روز نشده. گفت که شوخی میکنین. شما عجب آدمای خوششانسی هستین. میدونید چقدر آدم هست که 6 ماه یا بیشتر که زدن بیرون هنوز پاشون رو از اوکراین اونورتر نذاشتن؟ ولی ما چشمامون به دستشه که بشقاب غذامون رو پر کنه. همینطور که در حال خوردنیم کیوان و بقیه شروع میکنن از اوکراین تعریف کردن. میگن که ببین اینجا پاتوق عشق و حاله. دخترای کمسن و خوشگلشون رو ببین، فقیرن. با چند دلار مهمون شبتن. هی میگفتن و میگفتن. میخواستن قند توی دلمون آب کنن. نمیدونستن که گرسنگی هیچی حالیش نمیشه. کیوان حرفشو با گفتن اینکه کیف شده شهر هرزگردی مردای اروپای غربی و صادرات دخترای اوکراینی تموم کرد. از اینکه توی دنیای به این بزرگی هیچ چیزی واسش بیشتر از همخوابگی جذاب نبود در تعجب بودم. بین آدمای اینجا یه مرد 40 ساله است که از وقتی فهمید آشناهای زیادی توی انگلیس دارم کنارم میشینه و کلی تعریف میکنه. میگه من کویت کار کردم. اوستای ساختمونم، بنایی، کاشیکاری، خلاصه همه کارهای ساختمون رو واردم. ایران که برگشتم خواستم پسرم رو که 16 سالشه بفرستم بره انگلیس. دیدم هنوز کم سنه. گفتم بذار خودم اول برم. کار میکنم و بعدش همشون رو میارم. گفتی توی انگلیس از کارهای ساختمونی میشه پول خوبی در آورد، نه؟ شب شد و به رسم همبندیای جدید باید کنار در بخوابیم. اونم با چرکترین وسایل خواب و ردیفی کنار 10 آدم دیگه که واسه اولین بار دارم میبینمشون. روز دوم قیوم خبر میده که قرار حرکت کنیم. همه میگن پاقدمی شماست. 4 نفر 4 نفر با یه ماشین میریم کمی بیرون شهر توی جاده فرعی زیر درختا منتظر میمونیم. 3-4 ساعتی طول میکشه تا همه بیان. حدود 35-40 نفر مهاجر ایرانی، افغانستانی، چینی اونجا است. بهنام و حسین هم میان. دیشب با افغانستانیا گذرونده بودن. میگن خیلی بهشون احترام گذاشتن و بهترین جای خواب رو بهشون دادن. هوا که کاملا تاریک میشه، یه کامیون کنار جاده پارک میکنه. به ترتیب با سرعت ایرانیا، بعد افغانستانیا و بعدم پاکستانیا و چینیا میریم بالا. وقتی میشینیم میبینیم فقط تا یه وجب بالای سرمون خالیه. بهمون گوشزد میکنن که وقتی کامیون در حال حرکته هر چقدر خواستین سر صدا کنین، ولی به محض توقف ساکت بشین. کیوان و حامد از قبل همدیگر رو میشناختن و توی طول سفر با بابک و خسرو آشنا شده بودن و برای خودشون یه گروه تشکیل داده بودن. ما 4 تا هم یه گروه محسوب میشدیم. کیوان به سختی دستشو از شیار بین چوبای بالای سرمون رد میکنه و با خوشحالی میگه که هندونه است. جماعت ایرانی که انگار اومده بودن 13 به در. بابک تنبک میزد و کیوان آواز میخوند و ما هم گاهی همراهی میکردیم. بقیه با تعجب گوش میکردن و احتمالاً توی دلشون میگفتن بابا شما عجب آدمایی هستین دیگه، حتی توی این شرایط هم اینجوری شادی میکنین. کامیون رفت و رفت. 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت. دیگه از آواز خوندنم خبری نبوده، هر کی یه نمه لم داده بود روی بغلیش. کامیون همچنان میرفت. 10 ساعت، 11 ساعت. هر کس بطری آب همراهشو خورده بود و ناچار توش ادرار کرده بود. حسین هر از چند ساعتی یه بار دستشویش میگرفت و دیگه بطری خالی هم نبود. میگفت کمکم کن کوروش، طاقت ندارم واقعا. با کسایی که کنار در بودن حرف زدیم تا اگه بشه یه قسمتی رو اون آخر بکنیم توالت، اما با مخالفت شدیدشون روبرو شدیم. حسینم از حرسش توی کیسه فریزر ادرار کرد و توی همون تاریکی پرت کرد اون ته. کامیون همچنان میرفت. 14 ساعت، 15 ساعت. زیر پامون یه چوبای ردیف شده بود. با ایرانی‌ها توافق کردیم که 1 متری رو خالی کنیم و بکنیم توالت. مشکل ولی هنوز تموم نشده بود. ادرار کردن توی این شرایط کار ساده‌ای نبود. تمام بدنمون خواب رفته بود و به جایی رسید کسانی که موفق شده بودن آموزش ماساژ می‌دادن. به محض اینکه بعد از 10-15 دقیقه طرف موفق می‌شد، براش هورا می‌کشیدن و دست می‌زدن. کامیون بازم همینطور ادامه می‌داد به حرکت کردن. 19 ساعت، 20 ساعت، 22 ساعت. همه گرسنه و تشنه ایم. کیان دستش رو از شیار باریک به زحمت رد میکنه و با چاقو هندونه ای رو پاره میکنه. با انگشتاش چنگی به دل هندونه میزنه و به هر کس کف دستی هندونه که به زحمت از شیار رد میشه میرسه. کامیون توقف میکنه. همه ساکت میشن. توقف این دفعه طولانی تر از دفعات قبله. 30 دقیقه ای میگذره. احساس گرمای شدید و خفگی میکنیم. خلاف میل ملیت‌های دیگه با مشت و لگد به دیوارهای آهنی اطرافمون میکوبیم و نعره میکشیم. داریم خفه میشیم. همه دارن به جد و آباد قاچاقچیشون ناسزا میگن و از اینکه فریب خوردن شاکیان. هیچ کدومشون اطلاعات درستی از نحوه سفر نداشتن. همه اکتفا کرده بودن به همون چرندیاتی که قاچاقچی‌هاشون گفته بودن. اکتفا کرده بودن به حرف کسایی که از سال‌ها پیش با همین قاچاقچی‌ها رفته بودن و حالا صداشون در نمیومد. تنها آوازی هم که ازشون میشنیدی کار و پول و دلتنگی و خوشگذرونی بود. الانم که دیگه اینستاگرام هست، نور علا نوره. این 5th اپیزود پادکست آن و اولین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود. اگر این اپیزود رو شب انتشار شنیدین، فردا شب اپیزود بعدیش میاد. لطفاً نظرتون رو در مورد این مینی سریال در شبکه‌های اجتماعی بنویسید. ما در اینستاگرام، توییتر و تلگرام با آیدی دیسیس آن پادکست هستیم. لطفاً تگمون هم بکنید. ممنونم از نکیسا برای تدوین، زهره برای ویرایش متن، سامان و امیر برای بازنویسی داستان، بچه‌های ارسی برای انتخاب موسیقی، ولیتای عزیز که در ضبط این اپیزود به هم کمک کرد. واسه‌تون بهترین ها را آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives for newly appointed agents. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP. That's cbp.gov/careers/USBP.